صفحه 259. حال آن کس که چون به مجرد حس اتکا دارد قول به حدوث را منکر می شود، در تمثیل مولانا به آن کرم می ماند که درون چوب خشک پوسیده‌ای منزل دارد و مسکین از کجا می داند که این چوب آغازی داشته است و وقتی هم نهال تازه‌ای بوده است. تازه اگر کرم این لطیفه را ادراک کند، دیگر کرم نیست، عقل مجسم است و به آنچه ورای دنیای محدود حسی اوست راه یافته است. کرم کاندر چوب زاید سست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نه که در وی آبس است. ور بداند کرم از ماهیتش، عقل باشد کرم باشد صورتش. محدودیت ادراک و حیات انسانی که تصور حدوث عالم را برای منکر تا حدی نظیر آنچه مولانا در مورد کرم و عنکبوت و پشه میگوید نیز دشوار میسازد، خود نزد بعضی متکلمان دلیل تناهی را الهام و تبیین میکند که آنها در واقع همان را بهترین طریق در اثبات حدوث تلقی مینمایند. اما این نکته هم که محدودیت حس نیز ادراک را محدود می کند، نزد عارف نشان آن است که وسعت دنیای هر کس فراخور وسعت بینش اوست و در تقریر این معنی مولانا تمثیل مگس و بول خر را نقل می کند که تأویل ساده لوحانه وی را در باب دریا و کشتی به بیان می آرد. اینجا به مناسبت کوته‌بینی مگس که حال او رمز ادراک اهل حس به نظر می رسد، گوینده مثنوی نتیجه می گیرد که دنیای آن مسکین فقط به اندازه چشم کوچک و بینش محدود اوست و عالمش چندان بود کش بینش است. شک نیست که این مگس هم اگر کوته‌بینی خیش را بگذارد و دریا و کشتی را چنان که هست تلقی کند و آن را در حد بول خر محدود نسازد، آن مگس را بخت گرداند همای و حال او مثل آن کرم خواهد بود که درون سیب را می شکافد یا از چوب و پیله سر بیرون می آورد و به آن سوی عالم محدود حسی خیش راه می یابد. آن مگس بر برگ کاه و بول خر همچو کشتیبان همی افراشت سر. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندی نشست. گر مگس تأویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. توضیح حاشیه شهرستانی: و من ما یعتمد علیه فی اثبات حدث العالم ان نفرض الکلام فی نفوس الانسانیه و نسبت و تناهی ها عددن ثم ترتب علیها تناهی الاشخاص الانسانیه و ترتب علیها حدوث الامزجه و تناهی ها ثم ترتب علیها تناهی الحرکات الدوریت الجامعت للعناصر ثم ترتب علیها تناهی المتحرکات والمحرکات المساویه فثبت حدث العالم به اثرها و هیه اسهل الطرق و احسنها. نهایت الاقدام صفحات 49 الی 50. ادامه متن: تمثیل این کرم که درون جای تنگ خیش تمام عالم را در همان محدوده کوچک دنیای حسی خود منحصر می‌بیند، در کلام شاعران دیگر هم هست، از جمله امیر خسرو دهلوی وفات 725 در خطاب به آن کس که در چنبره حس محدود است و ورای جهان حسی قایل به جهان دیگری نیست میگوید: حال تو به آن کرم میماند که در گندم پنهان است و البته زمین و آسمان او را همان است. مضمون کرم پیله هم که در قصه هفت واد شاهنامه تبدیل به اژدهای جادویی میشود، ممکن است یک منشأ الهام مولانا در تمثیل سیب و کرم آن باشد، خاصه که نزد مولانا هم کرم وقتی بتواند از محفظه خیش بیرون جهد حکم اژدها را پیدا می کند و به قول گوینده مثنوی صورتش کرم است و معنی اژدها. بردریده جنبش او پرده ها، صورتش کرم است و معنی اژدها. 120. این که دنیای حس هرچند در ظاهر فراخ می نماید، در معنی تنگ است و روح که تعلق به عالم امر و ماورای حس دارد، خود را در اینجا محدود و محبوس می یابد، نکته است که از همان آغاز مثنوی در حکایت و شکایت نی در کلام مولانا انعکاس دارد. اما تمثیل جالبی که وی در تقریر این محدودیت دنیای حس از زندگی هر روزین اخذ می کند، دنیای محدود حسی را به حمام تشبیه می کند. آشکار است که در این گونه حمام‌های دربسته و بیروزن، فقدان تهویه منظم و تراکم بخارهای گرم و سنگین، توقف طولانی در هوای گرم و ثقیل آن را دشوار می سازد. و اینکه مولانا بر حسب روایات توقف طولانی در آنجا را همچون نوعی ریاضت یا به مثابه وسیله‌ای برای رهایی از سردی صحبت اهل دنیا تلقی می‌کرده است، نشان می‌دهد که به هر حال می‌بایست طول توقف در آن را مایه رنج و مهنت یافته باشد. از این رو در طی این تمثیل دنیای حسی را که به ظاهر فراخ است و به معنی تنگ مثل گرمابه نشان می دهد که هرچند ساحت آن در ظاهر تنگ نیست، انسان از تف گرمای آن احساس خفقان می کند و چون تا وقتی از آن بیرون نیایی دلت گشایشی نمی یابد، پس چه سود از آن فراخی منزلت؟ همچو گرمابه که تفسیده بود، تنگ آیی جانت پخسیده شود. تا برون نایی به نکشاید دلت، پس چه شور آمد فراخی منزلت؟ این تنگی عرصه دنیای حس، امریست که فقط اهل معنی آن را درک می کنند. از این روز که اینان مثل انبیا به دنیای ماورای حس که عالم لامکان است روی می آرند. اما دیگران که در محدوده حس محبوس مانده اند و تنگی عرصه آن را در نیافتند، گول فراخی ظاهر آن را می خورند و با هوای خفقان آور آن انس پیدا می کنند. این خوکردگان به تنگنای دنیای حس فقط لحظه های کوتاه و گذرا در عالم خواب و نشأه رویا از این محدودیت رهایی می یابند. و از طریق خیال نقشی از فراخنای دنیای ماورای حس را به چشم میارند. در چنین حال هم به کسی میماند که گویی تمام روز در بیابان فراخ با کفش تنگ راه درازی را میپوید و تنها وقتی فرصت خفتن و آسودن مییابد از سختی و فشار آن کفش تنگ میتواند بیاساید. و البته خفتن برای او در حکم همان کفش بیرون آوردن است که لحظه چند جانش را از مهنت تنگی و خستگی دنیای حس می رهاند. یا که کفش تنگ پوشی ای قوی، در بیابان فراخی می روی. خواب تو آن کفش بیرون کردن است که زمانی جانت آزاد از تن است. بدین گونه انبیا و مردان حق هم در این عالم حس خود را درون خانه‌ای تنگ می‌یابند و به خاطر این محدودیت که لازمه جوهر دنیای حس است، خود را به هم در می‌کشند، اندام‌ها را به هم می‌فشارند، دست و پا بسته و چنگلوک می‌مانند و سرانجام برای رهایی از این مایه محنت و مرارت، دنیای حس را در محدوده حیات فردی خیش در هم میکوبند و ویران میکنند تا خانه فراخ و قصری و سرایی که شایسته روح آزاد آنهاست بسازند. از دنیایی که آنها را در بند میدارد و همچون زهدان مادر که جنین را در درون خود میفشارد و محدود و مقید مینماید برهند، زندان رحم را بشکنند و عالمی را که هرچند در ظاهر فراخ مینماید در معنی تنگ است رها نمایند و بدین وسیله از سختی و فشاری که یادآور توقف طولانی در گرمای تاس انگیز حمام است آزادی و رهایی جویند. انبیا را تنگ آمد این جهان، چون شهان رفتند اندر لامکان. خانه تنگ و درون جان چنگلوک، کرد ویران تا کند قصر ملوک. این تنگ تنگی و محدودیت دنیای حس در مقابل فسحت و فراخی عالم ماورای حس را مولانا چنان محقق و خالی از شایبه تردید می داند که آشکارا می گوید در قران این جهان با آن جهان فراخ، این جهان تنگ و محدود از شرم روی پنهان می دارد و با این همه باز خاطر نشان می سازد که این تعبیر و قیاس هم از تنگی عبارت و قصور بیان ناشی است، ورنه خس را با اخس چه نسبت است. در این حال دنیای محدود حس را که منکران انبیا بدان دلخوش می دارند، گوینده مثنوی تشبیه به خم محدود کوچکی می کند که هرچند ظرفیت آن نامحدود نیست، اگر با دریا راه پیوندی داشته باشد، دیگر خم محدود کوچکی به شمار نمی آید. جیهونها و دریاهای روان هم در پیش آن زانو می زنند. از این روست که انبیا و صدیقان هرچند وجود ظاهریشان نامحدود نیست، چون با عالم ماورای حس اتصال دارند، در تنگنای دنیای حس محبوس و مقید نمی مانند. و چون وجود آنها متصل به دریای نامحدود عالم ماورای حس است، محدودیت عالم حس آنها را از نیل به حق که کمال مطلوب سلوک عارف است باز نمی دارد. در قران این جهان با آن جهان، این جهان از شرم می گردد جهان. این عبارت تنگ و قاصر رتبت است، ورنخس را با اخس چه نسبت است؟ خم که از دریا در او راهی شود، پیش او جیهون ها زانو زند. 121 درست است که شهوت های دنیا و لذت های پست عالم حسی انبیا و صدیقان را از توجه به جناب حق باز نمی دارد. اما این شهوت ها و لذت ها هم در این حال وسیله است که دنیای حسی را قائم و باقی می دارد. و مولانا در طی تمثیل گونه‌ای آنها را به گلخن و تابخانه سوزنده و در این حال آلوده به پلیدی مانند می کند که وجود آنها حمام تقوا را در دنیا گرم و روشن می دارد. و البته نیل به طهارت و رهایی از آلودگی های حسی و مادی هم بدون آنها برای روح سالک ممکن نیست. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. گوینده مثنوی در طی این تمثیل گلخن حمام را تصویری از جایگاه اغنیا و طالبان دنیا نشان می‌دهد که در آنجا گویی تمام اوقات به سرگین کشی اشتغال دارند و این سرگین کشی هم برای آن است که تا گلخن همواره گرم بماند و آب حمام را که موجب پاکی جسم و جان اتقیاست گرم بدارد. کشمکشی که این توانگران در باب افزونی مال و خواسته خیش دارند، در واقع چیزی جز دعوای سرگین کشان گلخن نیست که با یک دیگر منازعه در می گیرند، آن یک با این دیگر داوری می کند و این یک بر آن دیگر فخر می فروشد که تو امروز 6 سله سرگین کشیدی و من کشیدم 20 سله بی کرب. گویی این آز و حرص دشمنی انگیز را خداوند در وجود این سرگین کشان بدان سبب آفریده است تا از مشغله شور و شر آنها حمام دنیا همواره گرم باشد. اما از این حمام فقط اتقیا پاکی و صفا می‌یابند، تونیان جز آلودگی از آن بهره‌ای ندارند. که تو 6 سله کشیدی تا به شب، من کشیدم 20 سله بی کرب. اندریشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرما به گرم و با نوا. البته مواردی هم هست که کبر و ناموس یا فکر ستایش و نکوهش خلق نفوس ضعیف را در پلیدی‌های دنیای حس باقی می‌گذارد و آنها را از قبول نور و هدایت که آلودگی‌هاشان را از بین می‌برد محروم می‌دارد. حال این کسان را مولانا در طی تعبیری تمثیلوار که از فحوای کریمه انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهیه الالعزقانه فهم مقمهون مأخوذ می نماید به حال کسانی تشبیه می کند که دست و پاشان با بندهای نامرئی بسته است و این بندهای ناپیدا آنها را از جنبش و پویه باز می دارد. کسانی که از بیم ملامت عام یا به رعایت شهرت و نام از قبول حق خودداری می کنند و در پیروی از باطل اصرار می ورزند، گویی در قید چنین قلهای آهنین بسته مانده اند و هیچ راه رهایی ندارند و با این همه این بندها را نمی بینند و ای بسا بسته به بند ناپدید. البته بند آهن را چون پیداست می توان از دست و پای برداشت، اما از بند ناپدید به آسانی رهایی نمی توان یافت. چنان که نیش زنبور را می توان از تن بیرون آورد، اما نیش دردی را که جان و دل را می آزارد نمی توان دفع کرد. چرد حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته ببیند ناپدید. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود می کند. در تقریر این معنی که سالک تا وقتی تحت ارشاد و هدایت شیخ به سلوک می پردازد، از وسوسه ابلیس ایمنی دارد، مولانا از کشتی نوح که در یک حدیث نبوی هم به مناسبت ذکر امت یا اطرت مایه نجات خوانده شده است، تمثیل می آورد و نشان می دهد که صحبت شیخ سالک را در سیر و نقل وی در طی کردن مراتب کمک می کند و از غرق و هلاک در امان می دارد. بحر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به طوفان زمن، چون که با شیخی تو دور از زشتی، روز و شب سیاری و در کشتی. 122. البته نیل به نجات و رهایی از قیدهایی که مانع نیل به حق است در گروه همت سالک هم هست و از همین روز که مولانا معیار ارزش اشخاص را در همت و نیت آنها می جوید. آن کس که در دنیای حس محدود می ماند و با تنگی و سختی آن می سازد، از قصور همت دچار حرمان می گردد و تا به بال همت پرواز نکند، از نیل به فراخنای آفاق ماورای حس محروم می ماند و وصول به مراتب کمال برایش ممکن نخواهد بود. به علاوه هر کس روی همت به جای آرد، نشان آن است که نوعی تجانس و علاقه او را بدان سوی می کشاند و تا تجانسی در میان نباشد، داعی همت هم در کار نمی آید. در بیان این معنی، مولانا تمثیل مرغ و بارو را ذکر می کند و نشان می دهد که حتی مرغ وقتی بر باروی شهر می نشیند، اگر دم وی به سوی شهر و رویش به جانب ده باشد، دم وی از رویش فاضل‌تر است، چرا که این حال وی به هر صورت از تجانس و همت وی حاکی است و نشان استعداد کمال یا فقدان آن است. مضمون هم که مولانا آن را از قول یک واعظ نقل می کند در حدیقه سنایی نیز هست و چنان می نماید که از امثال سایر مأخوذ باشد. اما نشان می دهد که در سلوک اهل طریق هم توجه و همت کمتر از مقامات و منازل راه اهمیت ندارد. چنان که عاشق اگر در کار عاشقی با خیر و شر بسیار درگیر می شود، آن خیر و شر مهم نیست. مهم آن است که همت عاشق و اقتضای تجانس وی را متوجه کدام مقصد کرده باشد. فیلمثل باز اگر به سید موش قانع آید، البته حقیر است و جغد اگر به جای ویرانه به ساعد سلطان آهنگ کند، طبع بلند دارد. به این قیاس آدمی هم چون جماد نیست، به نقش گرمابه که جمادی بیش نیست عشق نمی ورزد، طالب روح است و اگر سر همت به دنیای بیروح که جیف و مرداری بیش نیست فرو دارد، پیداست که با آن تجانس دارد و در واقع خود وی نیز زنده واقعی نیست. زنده واقعی آن است که جز به عالم حیات و سرای آخرت توجه نمی کند و مثل آن مرغ که بر باروست اگر همت خیش را متوجه کمال دارد به شهرستان عالم روحانی روی می آورد و از ده ویران دنیای حواس روی همت بر می گرداند. واعظی را گفت روزی سایلی کی تو منبر را سنی تر قایلی. آنچه مانع از این توجه به عالم ماورای حس است، لذت‌های حسی است که همت آدمی را از طلب لذت‌های روحانی باز می‌دارد. اما این لذت‌های حسی هم که در برای آنها خطرها نیز هست، وقتی معال حالشان در نظر تجسم بیابد، بسا که در آدمی مایه نفرت شود و وی را از اقتصار به حیات حسی باز دارد. از اینجاست که گوینده مثنوی در تقریر و تبیین این احوال گهگاه تمثیل‌های موازی نقل می‌کند و از توالی و تکرار تصویرهایی که بدین گونه از لذات حسی عرضه می‌کند آنها را به نحو تردید ناپذیری در خور نفرت نشان می‌دهد. فیلمثل در قصه شهزادگان قلعه ذات و صور و عشق آنها به صورت دختر پادشاه چین، وقتی شاهزاده بزرگین در این عشق اظهار بیتابی می کند و می خواهد بی هیچ محابا خیشتن را عرضه خطر نماید و آن لذت را که از جستجوی نومیدانه وصال حاصل می شود به هر قیمت که هست به دست آورد، برادران دیگر وی را تحذیر می کنند و مولانا از زبان آنها در طی چند تمثیل موازی نشان می دهد که بدون پیر رهبری نباید در راه قدم نهاد و به لذتهای بی بنیاد دل نباید بست، چرا که جمله لذات هوا مکر است و زرق. بود شاهی شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. وای آن مرغی که نارویده پر، بر پرد بر اوج و افتد در خطر. جمله لذات هوا مکر است و زرق، سور تاریکی است گرد نور برق. مولانا اینجا لذتهایی را که در برای آنها خطر و هلاک است، در تصویر آن برگ انبوه و شگرف تمثیل می کند که مار حیله‌کار طعمه‌جوی به دهان می گیرد و خود را در پشت آن پنهان می دارد. این مار حیله‌گر چون در بین شاخ و بوته گیاه‌ها همانند ساقه گیاه راست ایستاده است، مرغ را که جویای برگ و شاخه است به اشتباه می‌اندازد و به خاطر همین القای شبهه مرغ می‌پندارد که او شاخ گیاه است و به مجرد آنکه برای خوردن دانه بر روی برگ می‌نشیند در دهان مار و در کام مرگ می‌افتد. در حشایش چون حشیشی او بپاست، مرغ پندارد که او شاخ گیاست. تمثیل مشابه دیگر در این معنی حال آن تمساح است که توصیف وی در کتاب الحیوان دمیری و نزهت القلوب حمدالله مستوفی نیز هست و گویند بر اطراف دهانش کرمهای بسیار جمع می شود که مولانا می گوید از باقی مانده غذای اوست و قولی هم هست که حیوان مدفوع خود را از راه دهان خارج می کند و این کرمها از آنجا به وجود می آید. باری این تمساح وقتی از آب سر بر می آورد، مرغکان هوا که آن کرمها را در پیرامون دهان از هم گشاده او می بینند، آن تابوت بلا را خزانه طعمه و مخزن قوت حیات می پندارند و چون به این طمع به اطراف دهان تمساح هجوم می آرند، دهان فراخ حیوان از این فریب خوردگان بینوا پر می شود و تمساح حیله‌گر در یک دم در کشدشان و فرو بندد دهان. کرده تمساحی دهان خیش باز، گرد دندانهاش کرمان دراز. از بقیه خور که در دندانش ماند، کرمها رویید و بر دندان نشاند. چون دهان پر شد زمرغ و ناگهان، در کشد شان و فرو بندد دهان. همین مضمون را در تمثیل زاغ و روباه هم مولانا دنبال می کند و نشان می دهد که جهان حس دنیای آکل و معکول است و به همین سبب در آنجا زهر فنا همه جا در شهد لذت پنهان است، چنان که روباه هیلگر خود را درون سوراخی به زیر خاک پنهان می سازد و از پیش هم روی خاک دانه ها می ریزد و تا زاغ غافل به بوی دانه بر روی آن خاک فرود آید، پای او گیرد به مکران مکردان. این تمثیل های مشابه که در موازات هم می آید در واقع تصویر آن گونه لذت را نشان می دهد که برای آن خطرهای نامرئی هست و آن کس که بدون اشارت و ارشاد پیر راهدان به جستجوی آنها براید دچار هلاک و زیان می شود و از چنین لذت ها باید برحذر بود. روبه افتد پهن اندر زیر خاک، بر سر خاکش حبوب مکرناک. تا بیاید زاغ غافل سوی آن، پای او گیرد به مکران مکردان. 123. البته چیزی که انسان را بدین لذت‌های حسی پایبند می‌دارد، نفس است که می‌کوشد تا وی را به تن آسانی و راحت طلبی رهنمون شود. اما عقل هم که می‌خواهد انسان را به کمال و هدایت برساند، با نفس کشمکش دائم دارد. و این کشمکش در نزد مولانا امری است که سبب می شود تا بسیاری از اهل استعداد به خاطر آنکه پیروی از نفس می کنند تن به ریاضت و تزکیه ندهند و از نیل به کمال محروم بمانند. مولانا این کشمکش نامرئی را که بین نفس و عقل هست در برخوردی که غالباً در خانه ها بین پدر عاقل و معالندیش با مادر جاهل و ساده دل در باب تربیت کودک پیش می آید، تمثیل می کند. اظهار محبت این مادر که فرزند را جان مادر و چشم روشن خیش می خواند، دوستی جاهلانه است که حاصل آن جز محرومی فرزندش از نیل به تربیت و کمال نیست. مادر از سخت گیری که جور استاد و رنج مکتب بر فرزند وی وارد می کند، پدر را ملامت می کند. اما پدر که می داند این سخت گیریش در کار تهذیب و تربیت کودک را در نیل به کمال کمک می نماید، به ملامت و عتاب زن توجه نمی کند. و آشکار است که طفل عاقل این محبت جاهلانه مادر را خریدار نیست و این اندازه درک می کند که سیلی بابا به از حلوای اوست. در اینجا مادر تجسم نفس است. از این رو می خواهد فرزند او از لذت و آسایش بی بهره نماند. اما پدر که حکم عقل را دارد، طالب آن است که نیل به کمال را غایت زندگی طفل سازد و او را به آنچه سعادت واقعی است برساند. دوستی جاهل شیرین سخن، کم شنوکان هست چون سم کهن. این به جهزین مادر و تیبای او، سیلی بابا به از حلوای او. با آنکه در طی این کشمکش غالباً تربیت و ریاضت نفس را مقهور عقل می سازد، باز میلهای خفته که باقی مانده حیات نفس مقهور است، هر جا مجال عرض حیات پیدا کند، چشم عقل را تیره می دارد و انسان را در لحظه های بحرانی مغلوب نفس و مقهور وسوسه شهوت می سازد. این میل‌های خفته را مولانا در تصویر سگ‌های خفته‌ای تمثیل می‌کند که خیر و شرشان پیدا نیست و تا وقتی خواب بر وجودشان چیره است، مثل هیزم‌پاره‌ها در میان راه افتاده‌اند. اما به محض آنکه بوی مرداری در آن نزدیکی‌ها بشنوند، نفخ صور حرص آنها را از خواب مرگ برمی‌انگیزد. این داعیه حرص که به نفخ صور می‌ماند، سگ‌های خفته را که تصویری از میل‌های سرکوفته نفسانی است، ناگهان از جای برمی‌آورد، چنان که تا بوی خر مرده‌ای را می‌شنوند، تمام وجودشان تبدیل به دندان می‌شود. میل‌های خفته هم که در اعماق نهاد انسان یک چند بینشان مانده اند، به مجرد آنکه بوی مطلوب را استشمام نمایند، سر از خواب بر می دارند و با شور و هیجان مهار ناشدنی عقل را زبون و منقاد می سازند. میل‌ها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند، تا خاک مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبت بر سگان.